أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در مسئله 11 بود. فروع مختلفی در این مسئله از سوی حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در رابطه با نیابت در ذبح هدی مطرح شد. آخرین و پنجمین فرعی که در این مسئله 11 مطرح شده اینه که ایشون می‌فرمایند و یعتبر کون النائب شیعیاً علی الاحوت، کسی که نائب در ذبح هدی میشه، ایشون می‌فرماید که علی الاحوت بنابر احتیاط واجب باید شیعه باشه. بعد از این که احتیاط واجب می کنن در این مطلب، این که نائب ذابح، نائبی که ذبح هدی می کنه باید شیعه باشه، بعد فهمد بل لا یخلو عن قوتن. درست ما احتیاط واجب کردیم، علل احوت گفتیم، فتوا ندادیم، اما این اعتبار شیعه بودن در نائب لا یخلو عن قوتن، خالی از قوت نیست، یعنی اصلا میشه نسبت به این مطلب فتوا داد. بگیم ما اصلا شرط نیابت در ذبح هدی اینه که نائب شیعه باشه و اگر شیعه نبود چنین ذبحی به عنوان ذبح هدی حج از منوب عن پذیرفته نیست. بعد از این که این دو در رابطه با ذبح هدی بیان کردن، فهمان که و کذا فی ذبح الکفارات، اگر کسی به عنوان کفاره باید حیوانی بکشد، حالا مثلا نباید زیر سایه میرفت، زیر سایه رفت، کفارهش گوسفنده، حالا میخواد گوسفند رو ذبح بکنه، خودش بلد نیست، میخواد یک کسی رو به عنوان ذابح بگیره برای ذبحش، ایشون فهمید که در مورد ذابح کفارات هم شیعه بودن احتیاط واجب بلکه خالی از قوت نیست. اینجا ما نکته ای رو که بیان می کنیم، در جلسه قبل هم اشاره کردم، یه بحث اسلام ذابحه و یه بحث شیعه بودنه. خب هر کدوم از اینها جایگاهشون فرق میکنه. در مورد مذبوحه، برای اینکه اکل جایز باشه شرایطی رو در ذبح ذکر کردن. مثلا میگن ذابح بسم الله رو بگه، ذابح حیوان رو به قبله بخوابونه، وسیله ای که به عنوان ذبح ازش استفاده میکنه تیز باشه، فلزی باشه، آهنی باشه، یا رگهای چارگانه رو قطع بکنه. از جمله‌ش هم اینه که اسلام، ذابح باید مسلمون باشه. پس اسلام برای حلیت اکل لحم مذبوح شرطه، ولی اگر ذابح مسلمان نباشه ما نمیتونیم. حتی بدید اگر کتابی هم باشه، غیر مسلمان، یهودی باشه، مسیحی باشه که اهل کتابند، کفایت نمیکنه. اسلام شرطه. پس برای اصل ذبح، برای در موردی که ذبح برای اکل هست، اسلام شرطه. اما فراتر از اسلام، این که شیعه بودن و به اصطلاح شماها ایمان هم شرطه یا نه، این باید دید که در مورد نائب که در صدد ذبح به نیابت از منوب عنه، در فرازهای قبلی ما نیت چه کسی رو معتبر دونستیم؟ بله، ایشون اگر خاطرتون باشه فرمودن که نیت کیه؟ حضرت امام نظرشون بی که نائب باید نیت بکنه. بله بهتره که منوبران هم نیت بکنه و هر دو، اما اصل از نظر ایشون این بود که نائب نیت بکنه. خب بله اگر نائب قرار نیت بکنه، قصد قربت از طرف نائبه، اونجا بله شیعه بودن هم معتبره. اما اگر کسی مثل ما نائب رو نیتشو احتیاط مستحب دونست، گفتیم نه، اون چه که از قواعد استفاده میشه، چون روایات که چیزی به دست ما ندادند، اونی که از قاعده استفاده میشه اینه که عمده در اینجا منوب عنه. خب وقتی عمده منوب عنه و نیت قربت رو منوب عنه باید انجام بده، ذابه صرفا پیکره عمل رو در خارج ایجاد میکنه. بله شرایط ذبح رو باید داشته باشه، اما اینکه فراتر از اون نیتم بکنه، گفتیم نه. آیا او باید قصد قربت بکنه؟ او میخواد متقرب الی الله بشه؟ نه، او چه بسا اصلا کاری به این چیزا نداره، اون پولشو میخواد، اون اجرتشو میخواد. پس اینجا هم با تمام احترامی که به حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه قائلیم، بگیم چون اونجا مبنامون با شما فرق کرد، شما نظرتون این بود که در ذبح نیابی قصد قربت نائب معتبره، به تبع اون اینجا میگید بله نائب باید شیعه باشه. اما ما اونجا مبنامون فرق کرد، تابع دلیل بودیم، رفتیم سراغ ادله، روایات هیچی نمیگفت، از قاعده استفاده کردیم، اون چه که معتبر است نیت قصد قربت از سوی منوب عنه. خب وقتی قصد قربت از سوی منوب عنه و نائب صرفا میخواد پیکره ی عمل رو در خارج انجام بده، پس اینجا ما شیعه بودن نائب رو هم شرط نمیدونیم. بله خیلی خوبه ها، نمیخوایم بگیم مثلا عمدن برید اصلا غیر شیعه رو، اما اگر یه جای دسترسی به شیعه نیست و شما به یه مسلمان غیر شیعه نیابت دادید برای انجام ذبح، خودتون قصد قربت رو میکنید، خودتون قصد عنوان رو میکنید، میگید آقا این پولی که به شما میدم تو ذهنم اینه که این پول رو دادم برای اینکه حیوانی رو برای هدیه نه چیز دیگه، اونم به قصد قربت تهیه کنه و سر ببره. پس اینا وقتی نیت قصد قربت مال منوب عن هست، همه اون چیزایی رو که اینجا باید اعتبار بشه غالبش اونی که مربوطه به منوب عنه مربوطه به منوب عنه. پس لذا به نظر ما اینه که اسلام ذابح کافیه، اونم فقط برای اینکه از شرایط ذبحه. اسلامش جای تردید نیست، و الا اگر مسلمان نباشه ذابح، اون گوشت مردار خواهد شد، قابل اکل نخواهد بود. اما ایمانش شرط نیست به خلاف امام، و گفتم هم این اختلاف چون در مبنا بود اینجا هم خودشو نشون داد. ایشون معتقد بودن که نیت رو نائب باید انجام بده، بعد گفتن حال احتیاط مستحب اینه که منوبونن هم نیت بکنه، قصد قربت بکنه. ما بررسی که کردیم دیدیم قاعده میگه بابا این که منوبونن نسبت به نیت که مشکل نداره، قصد عنوان میتونه بکنه، قصد قربت میتونه بکنه، اونی که نمیتونه بکنه و نائب میگیره اون پیکره عمله، چاقو به دست گرفتن و سر بریدنه، این رو نائب میخواد فقط در این کار. خب وقتی در این کار فقط نائب میخواد، نیت رو خودش میخواد بکنه. پس اینجا هم نیت رو خودش میخواد بکنه، ذابح که نمیخواد نیت بکنه. هرچند عرض کردم احتیاط مستحب کردیم ها، اونم نیت بکنه خیلی خوبه، اما اگر اون نیت نکنه ما بگیم ذب باطله، حج مشکل پیدا میکنه؟ نه، منوب الان باید نیت کنه. لذا اینجا هم به خاطر اون مبنایی که از قاعده استفاده کردیم با فرمایش امام راحل عظیم الشان نمیتونیم موافقت کنیم که بگیم نه حتما باید شیعه باشه ضابط. نه، اسلامش کفایت میکنه. چرا؟ بله آخه اهل کتاب عرض کردیم مثلا در اصل ضبط درست نیست، اصل ضبط اسلام. اونو برای این گفتم، گفتم حتی اگر اهل کتاب هم باشن کفایت نمی کنه در ضبط، حتما باید مسلمون باشه. نه، بر اصل ضبط گفتم اسلامشو میخواییم، نه به عنوان ضبط هدیه. در اصل ضبط هر حیوانی رو میخواید سر ببرید، برای اینکه ضبط مشروع باشه باید مسلمان باشه. جزا ذبیحه غیر مسلمان ولو اهل کتاب باشه قابل اکل نیست، مرداره. خب بله، در ضبط ایمان رو شرط بدون اینجا هم بله. در اصل ضبط اگر بگه اسلام کافی نیست ایمان میخواد، اینجا بله، چون اون دیگه میشه شرط اصل ضبط. احسنتم، اون میشه شرط اصل ضبط، نه بحث نیابت، فراتر از نیابت. اون دیگه قبل از نیابت ایمان رو اگر شرط بدونه، اینجا هم شرط میده. باز ربطی نداره، دو تا مسئله جداست. یه وقت خودشون طاهرن، یه وقت بحث ذبیحه‌شونه. در ذبیحه‌شون اسلام شرطه. لذا شما حالا انشاءالله خداوند قسمت بکنه کشورهای غیر مسلمان هم برید، الان الحمدلله این جهت هست، گوشتایی که میفروشند اصلا کلمش مهر حلال رو میزنن، یعنی در حال طرف ذابح مسلمان بوده، حالا باید اعتماد کرد ظاهرا. به هر حال باید، یا گاهی تو هواپیما نشستید میخواید حالا ساعتها تو هواپیما باشید، غذایی رو که میارند گاهی میپرسند. خب مثلا هواپیما وقتی هواپیمای خارجی از بلاد کفره، کارمنداش هم از بلاد کفرند، واقعا خوردن اون غذا هنر میخواد. حداقل اگر گوشتی چیزی داره که دیگه، حالا این وقتی غذای ساده است بدون گوشت، آدم شبهه ذبح و اینا نداره. حالا فرض کنید در پختن نون همچین شرطی رو شما ندارید. بله ممکنه کسی که کافر رو نجس میدونه بگه خیلی خوب این خمیر رو دست زده و پخته و فلان، ولی کسی که کافر رو نجس ندونه، مثلا اهل کتاب رو نجس ندونه، اینجا نسبت به خوردن غذاهای غیر گوشتی احتیاطش یه مقدار کمتره. هرچند خب بله دیگه، میگم مردار دیگه، تعبیر کردم به مردار. آره خب اینه که چون بعضی ها صرف داشتن شرایط ذبح رو، این ثمرش حتی در ذبح مسلمان ها هم پیدا میشه دیگه. فرض کنید حیوانی که قبول ذبح نمی کنه که اون هیچی، یه حیوانی است که استثناء نشده از قبول ذبح، مثلا حالا فرض کنید روباه، یه وقتی مثل سگ یا خوک عین نجسه است، یه وقتی روباهه، روباه رو اگر شما با شرایط مزبور سر بریدید، روباهی رو گرفتید، ما یه وقتی این کار رو کردیم. قبل از حوزه بود تا حالا یه ذره فکر میکردیم متشرعیم، این روباه رو چون میخواستیم دومش رو جدا کنیم، این بدجوری کمین میکرد برای مرغا و اینا، یه روز اومده بود اصلا تو حیات خونه، حیات خونه اومده بود با یکی از افراد، یعنی با عقبی بزرگ ایشون، البته هنرش مال ایشون بود، زد و انداخت و ما بعد داشتیم با یکی از بچه‌های همسایه آوردیم توی باغچه کنار خونه، اینو قشنگ سر بریدیم که پوستشو بکنیم، و اون بچه قصابی بلد بود و دومشو جدا کنیم و فکر میکردیم حالا چون ذبح شرعی کردیم دیگه این مثلا شرعیه دیگه. حالا علی کل عرض میکنم، ببینید خیلی چیزا هستن که نجس نیستن ولی خوردنشون جای بس خاک همین رو عرض میکنم دیگه، نظیرشو میخوام بگم. فرض کنید خاک نه تنها نجس نیست بلکه پاک کننده از خودش، اما خوردنش حرامه. اونجا هم طبق نظر مرحوم امام و اینها میگن نجس نیست ولی خوردنش جایز نیست. دیگران رو بعضن میگن آه بله، دیگران اونایی که میگن نجس نیست خوردنش رو جایز نمیدونن. آره آره. خب این آخرین فرع از فروع مسئله 11 هم میریم سراغ مسئله 12 هم که خود این فرع مسئله هم 6 تا فرع درش مطرح شده. اولین فرع از فروع مسئله 12 اینه، حضرت امام میفهمند که لو شک بعد الذبح فی کونه جامعا للشرائط اولا لا یعتنا به. این اصلا قاعدش تو ذهن شما هست، به صرف این که از شما سوال کنن فتوا رو میگید. هدی سر بریده شد، حالا چه توسط خود فرد یا نائب، بعد از این که سر برید تازه شک میکنه که آیا این حیوانی رو که به عنوان هدی ذبح کردم آیا تام الاجزا بوده یا نبوده؟ چون قاعده داشتیم حیوان باید تام الاجزا باشه، نکنه چشمش کور بوده، نکنه شاخ داخلی شکسته بوده، نکنه لنگ بوده، نکنه بیش از اندازه لاغر بوده، نکنه به اون سنی که باید میرسید نرسیده بوده. پس ایشکه بعد از فراغت از عمل، بعد از ذبح سؤال اینه، قاعده چیه؟ اگر شک بعد از فراغت از عمل پیش بیاد اعتنا میکنید به شک یا نمیکنید؟ دیگه قاعده فراغ جاری میشه دیگه. قاعده فراغ میگه چی؟ میگه آقا شک بعد از فراغت از عمل مورد اعتنا نیست. اینجا هم همینه، لذا جای بحث نیست، محل جریان قاعده فراغه، ازش رد میشیم. فرمود لو شک بعد از ذبح فی کونه جامعا لشرائط اولا، اگر بعد از ذبح در این که آیا اون مذبوح اون حیوان جامع شرائط بوده یا نبوده، مثل این که آیا سالم بوده یا نه، واجد همه اجزا بوده یا نه، از نظر سنی به سن حد رسیده بود یا نه، شک بکنی لا یعتنا به، چون این شک شک بعد از فراغ از عملی. فرع دوم اینم باز روشنه، دقت کنید قاعدش هم بلدید. فما که ولو شک فی صحت عمل نائب، بازم لا یعتنا به. پس نائب که برای انجام عمل ذبح گرفته بودید عمل رو انجام داد، ذبح کرده، الان شک میکنید که آیا این آقا ذبحش صحیح بوده یا نه، آیا رو به قبله انجام داده یا نه، آیا بسم الله گفته یا نگفته، بس شکتون در چیه؟ در فعلی است که از برادر مسلمانتون صادر شده. قاعدش چیه؟ فعلی رو برادر مسلمان انجام داده، شما شک در صحت عملی که میدونید انجام داده، اصل انجامش رو احراز کردید اما شک در صحتش دارید، اینجا اصالت صحت فعل مسلم جاری میشه دیگه، ز امر اخی که الا احسنه. پس اینم روشنه، وقتی اصل عمل احراز شده که انجام داده، فقط نمیدونید آیا درست بوده یا درست نبوده، صحیح بوده یا نبوده، شک در صحت بوده نه شک در احراز موضوع، اینجا حکم به صحت میشه، به شک اعتنا نمیشه. پس اینم فرع دوم که مثل فرع اول روشنه. اما فرع سوم، لو شک فی ان النائب ذبح او لا، فرق کرد با قبلی ها. در قبلی میدونستی ذبح کرده، اصل موضوع احراز شده بود، اصل عمل صحتش رو شک داشتید، اینجا در اصل عمل شک دارید، نمیدونی آیا اصلا ذبح کرده یا نکرده. پس ولو شک فی ان النائب ذبح اولا، اگر شک بشه در اینکه آیا ذبح رو نائب انجام داده یا انجام نداده، شک در اصل اتیان عمل از سوی نائب، اینجا نمیتونیم بگیم اصالت صحه، چون بحث شک در صحت و فساد عمل نیست، بحث اصل اتیان عمله. اینجا ما وظیفمون اینه که موضوع رو احراز کنیم، باید علم به اتیان عمل پیدا کنیم، اگه در شرایط و اینها شک کردیم حکم به صحت می کنیم. پس اینجا مثل فرع قبلی نیست که بخوایم اصالت و صحه جاری کنیم، جای جریان اصالت و صحه نیست، چون اصالت و صحه گفتیم اونجاییست که اصل موضوع و اصل اتیان عمل احراز بشه، شکمون در صحت باشه. اینجا شکمون در اصل اتیان عمل، موضوع احراز نشده، چون موضوع احراز نشده میگیم بله یجب العلم به اتیانه ولا یکفی الظن. جواب اون لو شک فی ان النائب ذبح اولا، اگر شک بشه که آیا نائبی که برای انجام ذبح حد گرفته بودیم عمل ذبح رو انجام داد یا نه، موضوع محقق شد یا نه، یجب العلم به اتیانه، باید علم به اتیان نائب پیدا بکنیم، بدون که نائب عمل رو انجام داده، ولی یک زن کفایت نمی کنه، به این شک باید اعتنا کرد. مثل دو فرع قبلی نیست که بگیم لا یعتنا به، نه خیر، اینجا باید بریم دنبال علم به اتیان اصل عمل. موارد مختلف پیش میاد دیگه، که شما اگر اصل اتیان عمل رو احراز نکنید نمیتونید حکم به صحت کنید. مثالی زدیم در جزوه، مثل اینکه فرض کنید تشییع جنازه انجام گرفت، تابوت رو آوردن گذاشتن، یه آقایی هم اومد کنار این تابوت وایستاد، از کاری رو پیش خودش گفت، اما شما نمیدونید آیا این در حال خوندن نمازه یا در حمد سوره براش میخونه، آیت الکرسی چیزی میخونه برای مرده، ثواب شهدیه میکنه برای او، آیا اینجا میتونید با خیال راحت وزایید ببرید دفنش کنید بگید نماز میت خونده شد؟ مسلماً نه، مگر اینکه از طرف بپرسید چی کار داشتی میکردی؟ اگه گفت نماز میخوندم، حالا اگه شک کردیم که آیا درست بوده یا نه، به شکمون اعتنا نمی کنیم. اما وقتی اصل اتیان عمل احراز نشده، اصلا ما نمی دونیم آیا نماز میت داره می خونه یا نه، از کار دیگری رو بر زبان جاری می کنه، در این صورت نمی تونیم با خیال راحت ببریم دفنش کنیم بعدم بگیم این میت برش نماز میت خونده شد، چون ما شک داریم شاید اون نماز میخونه، شاید نماز میخونده نمیشه، باید احراز بکنید که نماز میخونده. بله بله دیگه بله. چی رو؟ همین دیگه. دقیقاً. نه ببینید هر دوش همینه دیگه. چرا میپرسه؟ بله پرسیدن مقدمه است برای براءت ذمه دیگه. اگر نپرسید نمیتونه، باید وایس خودش نماز رو بخونه، نمیتونه بگه نخونده شده نماز. حالا طرف از کار رو گفت و رفت، دسترسی هم بهش نیست، چیکار کنیم؟ اشتغال یقینی داشتیم، فراغ یقینی میخواد، وای میستیم نماز رو میخونیم. پس این پرسیدن برای اینه که مقدمه برای فراغ یقینی پیدا بشه اگر خونده. فرع چهارم اینه که ولو عمل نائب علا خلاف ما عینه الشرع فی الاوصاف او الذبح، اگر نائبی که برای ذبح هدی گرفته شده برخلاف شرایطی که به عنوان اوصاف هدی یا به عنوان اصل مشروعیت ذبح در شرع تعیین شده عمل بکنه، اوصاف رو مراعات نکنه، برخلاف معینه الشرع فی الاوصاف، اوصاف رو مراعات نکنه یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بره صحیح و تامل اجزا رو بگیره مریض رو بکشه یا یه ناقص رو ذبح بکنه، یه حیوان کوری رو، یه حیوان لنگی رو. یا در ذبح شرایط ذبح مثلا بره به جای رو به قبله پشت به قبله سر ببره، بسم الله نگه. پس اینجا یه چیزایی رو شرع به عنوان وصف هدی، وصف قربانی منا تعیین کرده، یه چیزایی به عنوان شرایط ذبحه، همه اینا باید مراعات بشه. خب حالا اگر نائب، دقت کنید تا این دو سه تا فرع بعدی به هم مرتبطند، اینجا تو این فرع میگه چی؟ نائب برخلاف اون اوصافی که شرع برای حد تعیین کرده یا برخلاف اون شرایطی که برای ذبح شارع تعیین کرده عمل بکنه. و این عمل کردنش هم چی جوریه؟ انکان آمدن عالمن، از روی علم و عمد این کار رو کرده، میدونه حد باید تام الاجزاء باشه، ولش کن بابا تام الاجزاء چیه؟ حالا این لنگه اینجا هست دم دست، قیمتش هم ارزونه یا سر بردنش هم راحت تره چون خیلی دست و پا نمیزنه. عمدن عالمن یعنی با علم به حکم میدونست که باید تا ملجزا باشه، تا ضرب صحیح باشه، حدی صحیح باشه، و از روی عمد هم بوده نه از روی عدم اختیار. خب شما بگید اینجا چیکار باید بکنید؟ سوال: اگر نائبی عالمن آمدن بعضی از شرایط رو مراعات نکنه، چه شرایط ذبح رو؟ به جای رو به قبله پشت به قبله باشه، بسم الله نگه، امثال اینها. چه شرایط هدی رو؟ مثلا بیاد و حیوان مریض رو یا حیوان ناقص الاجزاء رو سر ببره، نظرتون چیه؟ مجزیه یا مجزی نیست؟ مسلماً مجزی نیست، و چون از روی علم و عمدن بود، آیا بیاد بگه آه من رفتم یه حیوانی رو پشت به قبله بریدم، خودت برو یه حیوان دیگه بخر ذبح کن، یا نه زامنه او باید حیوانی رو دوباره مجدد با پول خودش به عنوان حد منوب عنهش تهیه بکنه و با شرایط ذبح بکنه، چی میگید اینجا؟ روشنه این قربانی مجزی نیست و اون نائب هم ضامنه. نائب هم چون از روی علم و عمد مخالفت کرده ضامنه. ضامنه خب باید بره بر اساس نیابت خودش عمل بکنه. اینجا یه چیزی بحثی ممکنه مطرح بشه، حالا اون حیوانی رو که کشته قبلا منتها برخلاف شرایط، برخلاف ما عینه الشرع، اون پیکر الان اونجا افتاده، اون پیکر مال کیه؟ فرض این که رفت یکی دیگر رو سالم رو تهیه کرد و کشت، این پیکر مال منوبان انهه یا مال خود نائب میشه؟ مال نائبه، چون اینجا در واقع هزینه از جیب خودش رفت، ولو اولش هم قسم نداشت. اینو میگید مبادله قهری دیگه، یه بیع قهریه، یه بیع قهریه. مثمن در ملک کسی داخل میشه که ثمن از ملک او خارج شده. بله، یه وقتی اتلاف، اتلاف کلی به حساب نمیاد، مشمول ما به تفاوت میشه، مشمول ما به تفاوت میشه. یه چیزی رو خراب کرده، یه چیزی رو خراب کرده، نمیگه این مال من باشه بیا این پول سالمش، یا این مال خودت، مالک هم میگه خب این سالمش 50 میلیارد میارزید، این که الان اینجوری شده قیمتش شده 40 میلیارد، 10 میلیارد بده با این ناقص مال خودم. با ما به تفاوت اگر به مالک برگردونده بشه اونجا بله مالکه و ما به تفاوت رو ضامن باید بده، اما اگر نه کلش دیگه متعلق به ضامن شد و همه قیمت رو ضامن داد، او مطلف چلا در مانحفی مثلا اون گوشتی که هست اگر ارزشی داره که حتما داره بالاخره، حالا حتی قابل خوردن هم نباشه، میدونید حالا به عنوان کود و این چیزا بالاخره ارزش مختصری داره، حالا 5 میلیون نیست مثلا 100 هزار تومانه، یعنی 1/5 قیمت. نه اگر او انجام نداد، اگر او انجام نداد، ولی اگر مطمئنه که او انجام خواهد داد که ذمه او بر این میشه با، ولی اگر مطمئنه، چون در فرع بعدی میرسه، اگر مطمئنه که او انجام نمیده زیر بار نخواهد رفت، ای باید کاری بکنه که ذمه خودش بری بشه. بله، پس این روشن شد. ولو عمل النائب علی خلاف ما عینه الشرع فی الاوصاف او الذعر، حالا این عمل نائب، فان کان آمدن عالمن، پس اگر با علم و عمد برخلاف اوصاف و ذبحی که شرع تعیین کرده بود انجام بده، زمینه ضامنه، چون مالک چنین اذنی به او نداده بود، مالک که برای چنین عملی او رو، مالک که برای چنین عملی به او نیابت نداده بود تا بگیم ذمه‌اش فارغ شده، نه ضامنه و قیمت اون حیوانی رو که گرفته یا اجرتی رو که اگر اجرتم گرفته باید پس بده، یا اینکه بره و یکی دیگر رو بخره و با شرایط ذبح بکنه. و یجب الاعاده، پس اون منوبان هم نمیتونه بگه آقا من پول دادم یه حیوان ذبح شد، یالا ولو به نحو فاسد، نخیر، باید دوباره یه هدیه تهیه بشه و ذبح بشه تا ذمه منوب عنه فارغ بشه. این در صورتی بود که ان علم و عمد برخلاف ما عینه الشارع نائب اقدام بکنه، اما در فرع بعدی که فرع چهارم باشه، فرع پنجم باشه، حضرت امام فرمودن فَإِنْ فَأَلَ جَهْلًا اَوْ نِسْيَانًا وَمِنْ غَيْرَ عَمْدٍ. نمیدونست، جاهل بود یا فراموش کرده بود که باید حیوان با فلان شرایط رو به عنوان هدی از طرف منوب عنه ذبح بکنه، یا نه علم داشت اما عمدن این کار رو نکرد، سهوًا حواسش نبود. میدونست قربانی باید حیوان کامل و سالمی باشه، اما به گمان این که این حیوان مثلا کامل و سالمه، نه از روی عمد، اومد و چنین حیوانی رو سر برید. اینجا دو صورت پیدا میشه: یا برای این عملی که نائب شده اجرتی میگیرد، یا نه تبرعاً و بدون اخذ اجرت این کار رو میخواد انجام بده. خب معلومه اگر اجرت گرفته، اجرت برای چه عملیه؟ برای عمل کامل یا ناقص؟ مسلماً اجرتی که داده میشه اجرت برای انجام عمل کامله، کسی برای انجام عمل ناقص اجرت نمیده. پس در اینجا معلومه هر اجیری نسبت به مورد اجاره ضامن، وقتی اجرت گرفته ضامن. اینجا هم فرض ما اینه که اجرت گرفته، وقتی اجرت گرفته ضامنه، طبق قاعده کلی که هر اجیری نسبت به مورد اجاره ضامنه، در اینجا هم ضمانت هست. از کجا میگیم؟ اینو در روایاتی که در باب اجاره وارد شده، یه روایت رو خدمتتون میخونم. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل جلد 13 باب 29 از ابواب اجاره به عنوان حدیث اول، از مرحوم کلینی به سند صحیح به واسطه حلبی در کتاب مسائل نقل کرده، پس از مرحوم کلینی از کافی کلینی به واسطه حلبی از امام صادق نقل کرده که از امام سوال شده. ببینید سوال اینه: سئل عن القصار یفسد. الان خوششویی سابق افرادی بودن که شغلشون رخشویی بود، میرفتن خونه مردم یا مردم میآوردن لباسهاشون رو، اینا لباسهای مردم رو میشستن، پولی میگرفتن و لباس میشستن، اینا بهشون میگفتن قصار، لباسشور، مثل خوششویی های الان یا لباسشویی های الان. اگر اجرتی گرفته لباس رو بشوره، اون وقت در حین انجام این عمل مورد اجاره اگر خرابکاری صورت گرفت، لباس خراب شد، پاره شد، دکمش کنده شد، آیا ضمانت داره یا ضمانت نداره؟ پس سئل عن القصار یفسد، سوال شد از لباسشویی که کار رو درست انجام نداده، خرابکاری کرده. فقال کل اجیر یعطى الاجره، هر اجیری که به او اجرتی داده میشه، مزدی داده میشه، الا ان یصلح، برای اینکه کار خوب انجام بده، فیفسد، کار رو خراب بکنه، فهو ضامن، او ضمانت داره. پس اجیری که در مقابل اجرت انجام میده اگر کار رو خراب بکنه ضامنه. در مانحفی هم فرض اینه که اجیری است که اجرتی گرفته عمدن و عن علم هم نه اصلا، اما اون حیوانی رو که به عنوان هدی شرایط داشته باشه نکشته، خب این ضامنه. بعد از این روایت به روایت دیگه که بالاخره اجیر هم که پول میگیره ضامن هست، ضامن اصل عمل هست. سوالی اینجا ممکنه به ذهن عزیزان بیاد و اون اینه که آقا ما یه قاعده ای داریم که معروف شده، میگن آقا الاجیر امین. خب الاجیر امین در مورد امین هم میگید دیگه، لیس علی الامین امینه الا بگید یمین، یعنی زمانت نداره، یه قسم میخوره خیال خودش راحت میکنه که آقا من عمدن این کار رو نکردم مثلا. بس اجیر هم الاجیر امینون لیس علیه الا یمین، فقط یه قسم باید بخوره. چرا میگید اینجا ضامنه؟ او که امینه، نباید ضمانت ثابت باشه. جواب اینه که این قاعده مال جاییست که اجرتی دریافت نکنه، مثل ودعی که چیزی رو بدون اینکه اجرتی بگیره نگر میداره تا تحویل صاحبش بده. او امینه، ضمانتی نداره، اما اجیری که پول میگیره این قاعده در مورد او صدق نمیکنه و صدق قاعده خلاف روایاته. از نصوص و از روایات استفاده شد که اجیری که پول میگیرد بگید ضمانت داره یا نداره؟ ضمانت داره. پس این فرع هم روشنه، فإن فعل جهلا او نسيانا و من غیر عمد فإن اخذ للعمل اجرة، اگر اجرت میگیره زمینه ایزن، مثل عالم عامد که ضامن بود این هم ضامنه چون اجرت گرفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.